ساعت 11 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نایب رئیس مجلس ایران در مورد هر گونه اقدام ضد ایرانی کنگره آمریکا هشدار داد. سرنوشت گروگان‌های ژاپنی و اردنی با پایان یافتن مهلت اعلام شده توسط گروه خلافت اسلامی در حاله ای از ابهام قرار دارد. حمله شورشیان اسلامگرا در شبه جزیره سینا ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. نایب رئیس مجلس ایران هشدار داد که کوچکترین اقدام به گفته وی ضد ایرانی کنگره آمریکا واکنش مجلس را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن ابو ترابی فرد گفت در صورت شکلگیری کوچکترین اقدام کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها، مجلس دولت را موظف خواهد کرد برای پیشبرد اهداف هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای در اندازه مورد نیاز کشور اقدام کند. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن یعنی برابر با 9 تیر ماه آینده به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. با پایان یافتن مهلت اعلام شده توسط گروه خلافت اسلامی، سرنوشت خبرنگار ژاپنی و خلبان نیروی هوایی ارتش اردن که به گروگان گرفته شده اند در حاله از ابهام قرار دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های ژاپنی و اردنی در طول ساعات گذشته به همکاری با یکدیگر برای آگاهی برای سرنوشت کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی و معاذ الکساسبه، خلبان اردنی ادامه دادند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه در برابر یک هیئت نمایندگان مجلس این کشور گفت دولت وی با همکاری اردن و سایر کشورها به جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد. طی حملات همزمان شبه نظامیان اسلامگرا علیه مواضع نیروهای پلیس و ارتش مصر در شبه جزیره سینا ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی گزارش می‌دهد که این حملات روز پنجشنبه در مرکز استان العریش صورت گرفته که در نزدیکی شهر رفح در مرز غزه قرار دارد و بر اثر آن دست کم 27 نفر از جمله تعدادی غیر نظامی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ابتدا یک خودروی حامل بمب در مقابل پایگاهی نظامی منفجر شد و سپس بر اثر شلیک تعدادی خمپاره به یک محل تجمع افراد پلیس، یک هتل و چندین ایستگاه بازرسی خساراتی وارد آمد. شبه نظامیان وابسته به گروه خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز گذشته علیه نیروهای مصری در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفتند. وزیر امور خارجه گرجستان هشدار داد روسیه ممکن است اوستیای جنوبی را نیز همان گونه که در مورد شبه جزیره کریمه عمل کرد به خاک خود ضمیمه کند. تامار بروچاشویلی وزیر امور خارجه گرجستان طی مصاحبه‌ای در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت نشانه‌هایی وجود دارد که سناریویی شبیه آنچه در کریمه رخ داد ممکن است برای ضمیمه کردن این منطقه تکرار شود. خانم بروچاشویلی اضافه کرد امکان برگزاری رفراندومی در اوستیای جنوبی نظیر آنچه در کریمه رخ داد برای نشان دادن اینکه مردم این منطقه خواهان ملحق شدن به روسیه هستند وجود دارد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و رهبران گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست روز پنجشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این تحریم‌ها تا ماه سپتامبر یعنی شهریور ماه آینده تمدید شده است. او افزود این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا آماده است تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری نیز انجام دهد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین یک هفته پس از حمله گروه‌های جدایی طلب به شهر ماریوپول تمدید شده است. این حمله دست کم 30 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است.
محکومیت معاون رئیس جمهور پیشین ایران به خاطر فساد مالی و حاشیه‌هاش، از جمله ادعای او در زمینه پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم، یک بار دیگه دامن زده به بحث فساد مالی در ایران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6 تا به همین موضوع بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
چشم بستن طولانی مدت واشنگتن و لندن به روی سیاست‌های فرقه‌ای نخست وزیر پیشین عراق، آزار و اذیت اقلیت سنی و بازداشت‌ها و اعدام‌های خودسرانه در آن کشور و همچنین ارسال سلاح برای دولت آقای مالکی از جمله مواردی است که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به آنها انتقاد کرده و این اقدامات را زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران فعلی در جهان دانسته. بیشتر بشنویم در این باره از فهیم خضری داریم.
رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر نقض مستمر حقوق بشر در جهان و نادیده انگاری دولت‌های بزرگ درباره این موضوع را از جمله دلایل ظهور گروه خلافت اسلامی داعش می‌داند. دیدبان حقوق بشر که سازمانی است بین‌المللی و غیر دولتی در نیویورک، حقوق بشر را قطب نمای ضروری برای عمل سیاسی دانسته و از دولت‌ها خواسته است به نقش مهم نقض حقوق بشر در توسعه یا هرچه بدتر شدن بحران فعلی در جهان توجه داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کونت روت، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه 9 بهمن ماه هنگام ارائه گزارش سالانه این سازمان صراحتاً اعلام کرد دولت‌های بزرگ بر این اعتقادند که حقوق بشر در اولویت نیست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از نقش کشورهای قدرتمند و دموکراتیک در توسعه یا نادیده انگاری حقوق بشر در سایر کشورها میگوید.
کشورهای دموکراتیک که باید در حال بیشتر راجع به مسائل حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی حساسیت نشون بدن، وقتی که اصول و قواعد حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل زیر پا می‌گذارن، به طور صریح گفتیم با توجه به اینکه اشغال عراق هیچ گونه زمینه حقوقی نداشت و شورای امنیت سازمان ملل مخالفت هم کرده بود با دخالت نظامی، دولت جورج دبلیو بوش بدون داشتن مجوز حقوقی بین‌المللی از طرف سازمان ملل عراق اشغال کردن و بعد فجایعی که در عراق صورت گرفت، وقتی کشوری که خودش رو بزرگترین دموکراسی جهان یاد میکنه اینقدر نسبت به مسائل حقوق بشر بی‌اعتنایی میشه، جاست که این گروهی هم که حالا مسلح به هر ایدئولوژی یا هر نظریه سیاسی مذهبی میخواد باشه، با عنوان آلترناتیو و بدیل دولت‌هایی که در منطقه هستن، حالا یا در عراق یا در سوریه خودشو معرف میکنه، اون هم خودش اجازه میده که زشت‌ترین تصویرها رو نمایش بگذاره.
سازمان دیدبان حقوق بشر این روزها از عراق تا سوریه، از مصر تا نیجریه و اوکراین را کشورهای بی‌ثبات میداند و میگوید کلید حل مشکلات در این مناطق حفظ حقوق بشر است و اینکه شهروندان این کشورها بتوانند در مورد چگونگی برخورد دولت‌ها با بحران نقش داشته باشند و صحبت کنند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش نشان می‌دهد که چگونه ظهور داعش نتیجه خلأ امنیتی نقض حقوق بشر است که پس از حمله ایالات متحده آمریکا به عراق و در ابو غریب و گوانتانامو اتفاق افتاد. دیدبان حقوق بشر معتقد است آمریکا و قدرت‌های بزرگ جهان به هدف تأمین امنیت حقوق بشر را به پس زمینه راندند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، بر ضرورت تأمین امنیت کشورها تاکید می‌کند و همزمان می‌گوید این امنیت نمی‌تواند با نادیده انگاشتن موازین حقوق بشر به دست بیاید.
امنیت هم جزء حقوق بشره. در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 به عنوان یکی از مظاهر حقوق بشر شناخته شده. بنابراین خب مسلمه تأمین امنیت فردی اجتماعی نه فقط وظیفه هر دولت است که بلکه از به حال حقوق اولیه و ابتدایی هر انسانی و در هر جامعه. ولی آیا می شود ضوابط حقوق بشر زیر پا گذاشت برای تأمین امنیت؟ چیزی که در همین گزارش سنای آمریکا هست این است که این مقررات فوق العاده ای که در دولت گذشته آمریکا به وجود اومد نتوانست امنیت رو هم تأمین بکنه. صحبت ما اینه که بله امنیت بله، ولی به بهانه امنیت نباید حقوق و آزادی مردم رو سلب کرد. به بهانه امنیت نباید هر کسی رو که در مظان اتهام هست دستگیر کرد. بنابراین در چارچوب قانون، یعنی هم قانون منطبق با موازین بین‌المللی، هر قانون هر کشوری، می شود که نه تنها با پدیده جرم و جنایت به منظور تأمین امنیت مبارزه کرد، بلکه میشه این اطمینان خاطر را هم به مردم داد که اگر دولت در صدد تأمین امنیت هست، ولی خودش هم ایجاد ناامنیتی برای افراد نمی کنه. اون کسانی که به حقوق مردم تجاوز کردن، مسلم باید مورد پیگرد قرار بگیرن، باید تعقیب بشن، مجازات بشن. ولی صرفاً با ایجاد یک جو امنیتی در جامعه نمی‌شود به گونه‌ای نسبت به امنیت عده‌ای هم تجاوز کرد.
ایالات متحده آمریکا و 60 کشور در ائتلافی علیه داعش همپیمان شدند، اما به گفته دیدبان حقوق بشر هیچ یک از این کشورها فشاری بر بشار اسد رهبر سوریه برای توقف کشتار غیر نظامیان در آن کشور وارد نکردند. نقطه‌ای که این سازمان می‌گوید دقیقاً محل خوبی برای رشد گروه‌های مانند داعش است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79 همراه با سعید ماسوری در شهرستان دسفول محل اقامتش بازداشت شد. اتهام غلام حسین کلبی همچون همپرونده ایش ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. او پس از بازداشت بیش از 14 ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان تحت بازجویی گذراند. پس از پایان بازجویی‌ها در اهواز آقای کلبی را به تهران و بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار تکمیل پرونده اتهامی او در تهران انجام گیرد. بررسی اتهامات این هوادار سازمان مجاهدین خلق تا سال 81 به درازا کشید و او در نهایت در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم محاکمه شد. حاصل آن محاکمه صدور حکم اعدام برای غلام حسین کلبی بود. حکم اعدام این هوادار سازمان مجاهدین خلق در تجدید نظرخواهی او در دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. آقای کلبی پس از نهایی شدن حکم حبس ابد خود برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان کارون شهر اهواز در جنوب غربی ایران منتقل شد. او از زمان بازداشت در سال 79 تا کنون بدون استفاده از مرخصی زندانی بوده است. تحمل 14 سال زندان برای غلام حسین کلبی با بروز بیماری‌های متعددی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی همراه بوده است، به طوری که او از مشکلات آرتروز، ناراحتی زانو و همچنین بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. غلام حسین کلبی برای درمان بیماری‌هایش چند باری از مسئولان زندان کارون اهواز درخواست کرده است تا با مرخصی درمانی یا اعزام او به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان موافقت کنند. درخواستی که مسئولان زندان تا کنون با آن موافقت نکردند و آقای کلبی بدون استفاده از مرخصی درمانی یا اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان دوره محکومیت خود را می‌گذراند. غلام حسین کلبی دوره محکومیت به حبس ابد خود را در زندان کارون شهر اهواز در استان خوزستان سپری می‌کند.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.